در واقع الیاس، شیطان قصه شما در حیوت، اسمش الیاسه و در حیوتی ظاهر میشه که فریبنده است، میتونی گول بزنه، خوش صحبت، خوش بیان، خوش قیافه است، خوش محاسنه. و بحثی هم که ما داشتیم اون موقع این بود که آقا اگه ما شیطان رو با دو تا شاخ و یه دم و سم نشون بدیم که یه بچه 5 ساله میترسه بهش نزدیک نمیشه، باید خود را بیاراید، خودش رو فریبنده کنه، زیبنده کنه که بتونه. آره. سری آدمی که معتمده، معتمنه کلاه بذاره، دروغ بگی بهش نزدیک شه. این بحث خیلی بالا گرفت. البته یه چیز سویی هم روی کار ما داشت و اونم این بود که ما مجبور شدیم دست خودمون رو تو فیلمنامه آقای افخمی که قرار بود تو قسمت 17-18 رو کنیم که این شیطانه، تو همون قسمت 7-8 رو کنیم که دیگه این بحثا یکم فروکش کنه. ولی چون این بحثا بالا گرفت، من یادمه که کار رسید به این که ما بعد از پخشش رفتیم قم، من آقای افهمی نویسنده، بله، و آقای برازش بودن که ناظر در واقع کارشناس مذهبی ما بودن، حجت اسلام گولی بودن، دکتر میرباقری بودن، آقای مهدی فرجی. ما مجبور شدیم بریم قم که برای جمعی توضیح بدیم که داستان چیه، دلیل چیه. و من تو عمرم تا حالا این همه طلبه و روحانی رو یه جا کنار هم نیودم. یه سالن بزرگی بود.
تو یکی از حوزه‌های علمیه رفتیم.
یکی از حوزه‌های علمیه و خیلی هم روحانی، طلبه مرد، زن و تو سنین مختلف بودم. خیلی صحبت‌هاش رو سوال جواب می‌دادم. جلسه خوب و دوستانه‌ای بود که ای کاش اینا جلسات ادامه پیدا کنه، که این هم عقیده، این نزدیک شدن آرا با هم دیگه اینقدر فاصله نداشته باشه، آدم ها بتونن راحت بشنون این چیز رو، اونا هم بتونن بشنون حرفای ما رو. به هر حال تهدیدهای وجود داشت، صحبتهای وجود داشت. من یادم این که جلسه خوب پیش رفت تا جایی که آقای پسر آقای آمولی، جوادی آمولی، آیت الله جلسه حضور پیدا کردن و گفتن که پدرشون یک نتونسته بیاد و یک خطابه داره که نسبت به سریال اقبال که چون خیلی صحبت شد و سوال جواب شد و چیز شده، ایشون رو نظرشون رو خواستن بیا، نتونستن، مریض احوالم. و پسر ایشون اومد به اون خوند و یه آبی ریخ رو آتیش،
در تحسین
و چقدر درست دیده بودن. بعد ما بعدها متوجه شدیم که حضرت آقا هم سریال رو دیدن و با آقای زهرامی هم گفتن که این حرفا برداشتای غلطی از این مباحث و چقدر سریال خوبیه. و بعدم توی شنیدم در حکم تمدید مجدد ریاست آقای زهرامی حتی اشاره کردن ایشون که چرا دیگه سریال های مثل اقما ساخته نمیشه. و این خیلی برای من خبر خوبی بود. یادم خدا بیامرز آقای تارخو واقعا از این رو به اون رو شد، حالش خوب شد. خب این خیلی مفید بود، یه خاطره بود که مونده بود. ولی مهمترین خاطره که دارم، شاید کمتر کسی بدونه و شاید فقط من بدونم، و دکتر میرباقری و عباس نعمتی و رئیس دفتر حضرت آقا و خدا بیامرزه ایشون، اینه که ما خدمت ایشون رسیدیم برای پایتخت سه، همینی کشتی رو داشت.
آها.
با جمعی از دوستان، آقای میرباقری بود، آقای تبریز، خیلی از دوستان و هنرمند و کارگردان و تهیه کننده و اونا، اونجا خدمتشون رسیدیم و با مثل همیشه خیلی نکته بین، درست و با حوصله حرفاری یکی یکی نظراتشون رو گفتن، حرفاری یکی یکی شنیدن، نقطه نظر انتقادی اگه داشتن واقعا گفتن، نکات خیلی سازنده‌ای رو مطرح کردن. به پایتخت هم یه 7-8-10 دقیقی صحبت شد اونجا و تعریف کردن و گفتن هر وقت این پخش میشه نواها میان به زور بنده میشونن که ببینم این سریالو، و خسته نباشید گفتن، گفتن از طرف من به گروه هم این خسته نباشید رو بگید. واقعا یه کار ایرانیه با فرهنگ یک خانواده ایرانی متدین کار ساخته شده و و و, و خیلی تعریف کرد. جلسه تموم شد، ما اومدیم سوار ماشین شدیم برگشتیم خونه. دوستانی که با ما بودن، آقای میر، دکتر میر باقری بود و چند تا دیگه بچه های سازمان، اون رفتن اداره. من رسیدم خونه، هنوز خونه نرسیده بودم، خانم غفوری گفت همین الان از بیت تماس گرفتن، نمیدونم شماره تو رو از کجا پیدا کردن و تماس گرفتن که یک موردیه که حضرت آقا گفتن که من مطمئن بشم سیروس مقدم اینو شنیده، والله اگه دروغ بگم. گفتم بابا یه ساعت نیست من از اونجا اومدم دیگه. زنگ زدیم معاونت سیما عباس نعمتی، گفت آره ما که اومدیم شماره شما رو نداشتن، زنگ زدن گفتن حضرت آقا گفته تو این جلسه‌ای که بودیم، صحبتی که راجع به پایتخت شده، اینقدر حرف اومده تو حرف که یک نکته رو من میخواستم بگم یادم رفته و الان شما این رو حتما به مقدم برسونید و به دفترشون هم گفته بودید صحت رسیدنش هم به من، خودشون باید با زبون خودشون میگن که آره شنیدم، به خود پیگیری اینجوری. نکته چی بود؟ نکته این بود که نظر ایشون این بود که بهترین سکانس عاشقانه که در یک فیلم یا سریال دیدن و بحث دوپینگ، اون سکانسیه که شب کشتی نقی هما زنش
میره ورزشگاه،
میره ورزشگاه، اون فلاسک چای رو میریزه، عاشقانه حرفاشون میزنن، دوپینگش میکنه، دوپینگ روحی میشه و فردا قهرمان. این نکته رو من میخواستم بگم که هنرمندای دیگه هم بدونن که پس میشه عشق رو نشون داد، میشه سکانس عاشقانه گرفت، میشه دوپینگ رو مطرح کرد، ولی با این زبان، با این زیبایی. و از دفترشون هم زنگ زد رویم که به من میگن شنیدید، گفتم شما پیغام رسید، گفتم بله تشکر کنید، هیجان زده شد رویم، گفتم بله به خدا پیغام رسید، بفرمید، خیلی ممنون. و واقعا هم درست دیده بودن این سکانس. این خاطره ای که هیچ جا من تاله نگفتم ولی الان جاشه، اون موقع شاید جاش نبود ولی الان جاشه که من اینو میگم. و چقدر هم تأثیر خوبی رو بچه ها گذاشت. ما پایتخت سه بودیم، همین باعث شد که این پایتخت کشیده بشه به سیزن هفت، انگار که یه خونه تازهی تو این سریال جاری شد. خیلی سریع میگم، ما تو خانوادمون یک دختر جوان و پسر جوان که از عزیزان من هستن،
سلام
غفوری، بعد از مدت‌های زیاد، ایام زیادی، برو بیا اصفهان، برو بیا، رسیده بودن به اون مرحله با سختی‌های زیادی که بتونن برن خونه بخت و ازدواج بکنن. درست اون روزی که خواستگاری انجام شد و قول و قرار عقد و اینا گذاشته شد، این موشکا وارد شد و یه دفعه یک فضای عجیبی حاکم شد. ناراحت، چی کار کنیم چی کار نکنیم. و این بچه ها خیلی دلشون شکست و گرفت و لعنت فرستادن به باعث و بانیش. پیام نوروزی آقا که اومد، آقا مشتاقی که اومد،
دیدین آفرین نوشتن که
اتفاقا داشتم با همین دوستان میدیدم و این بچه ها اینه. انگار شوکه شدم اصلا، گفتم انگار برگشت یک رویه، یک چقدر بخشناسی و
خیلی
درست دیدن که عروس داماد تعجیل نکنن. درست ما چه روز عزای عمومیه اینا، ولی زندگی هم جریان داره. ببینید واقعیتش اینه، درست هم هست، ما میدونیم. من قول دادم به دوستان که راجب جنگ و سیاست و چه میدونم اون شک و اینا صحبت نکنم، ولی نمیشه. ببینید شما الان، من بچه آبادان هستم، خوزستانی هستم و کتاب دارم که اولین طراحی‌ها و نقاشی‌هام مال سال 61 فکر کنم، بله زمستان 61، مجموعه آثاری که اون موقع چاپ شده.
من اسمش هم همین جنگه.
بله جنگه، یعنی من انقلاب رو تجربه کردم، چندین جنگ رو تجربه کردم، به چشم دیدم. بچه آبادان هستم که عجین شده با جنگ و ویرانی و بزن بزن و خرابی، به همین خاطر در واقع نمیشه راجبش بحث نکرد، نمیتونم راجبش صحبت نکنم. هیچ کس جنگ رو دوست نداره، معلومه. ولی دفاع رو نمیتونیم وقتی
البته امریکایی ها و اسرائیلی ها دوست دارن.
ولی اینکه من حالا یه خاطره هم از یه کتابی میخوندم به اسم قربانی، یه نویسنده ایتالیایی نوشته به اسم مالاپارته. خب. خیلی کتاب زیبایی، سالا پیش خوندم
زنان در زبایی
که من جنگ رو و خشونت جنگ و قساوت جنگجوها رو که جنگ طلبن رو توی این کتاب توی یه جمله کوتاه دیدم. من یک جنگ جهانی دوم فاشیستا نازی ها اومدن یه روستای کوچیک رو توی یوگسلاوی دارن تسخیر میکنن، از شب تا صبح اون ارتش داره میزنه و از این روستا یک نفر دفاع داره میکنه، صبح میشه محاصره میکنن، میگیرن یه بچه 16-17 ساله است، پارتیزانیه که وایساده از این روستا دفاع میکنه و گشتاپو و فاشیستا یک شبان روز طول میکشه تا اینو دستگیر کنن. بعد از خرابی های زیاد فرمانده میگه این بچه رو بیاریم میبینم کیه که
یه روز ما رو معطل کرد.
مثلا اون قصه پل آهنیه.
آفرین. سه نفر سه شهید عزیز.
سه شهید. و فرمانده میگه که پسر رو بیاره، میگه که من یکی از این چشمام مصنوعی شیشه ایه، اگر تشخیص بدی که کدوم اسم قصه هم چشم شیشه ایه، اگر تشخیص بدی که کدوم چشم من شیشه ایه، من تو رو میبخشم این ارفاقو به تو، چون خیلی خوب جنگیدی. و بچه یه نگاهی میکنه میگه چشم چپت. فرمانده گشتاپو میدونه، میگه کجا فهمیدی چشم چپ شیشه بود؟ میگه برای اینکه اگه ذره محبت وجود داشت تو همین چشم شیشه ایده، در چشم واقعی این هم وجود نداشت. ترامپ اینه، فاقد هر گونه به نظرم احساس عواطف انسانی. و این بخش از این کتاب همیشه من یاد شخصیت های این گونه میندازه، فوق‌العاده است. این کتابم تو اون سالایی که من دانشجو بودم جنگ رو تجربه کردم، تنها کمکی که میتونستیم بکنیم اینه که بریم از نزدیک تو جبهه، پشت جبهه طراحی نقاشی کنیم، ثبت کنیم اینا رو.
کار خوب کردیم.
و الان هم داره یه اتفاق میفته، هم تو جنگ 12 روز اول و هم این یک ماه اخیر. شاید چند تا از کارهای من دیده باشید.
نقاشیار میگین؟
بله
بله بله بله.
داره یکی بله. میاد که بله. نمایشگاه هم میخوام بذارم.
نه یه فکر کردم یه فیلمی مثلا توی ایام ساختیم من ندیدم.
ولی این قصه عروسی و این قصه در واقع زندگی در دورانی که داره مرگ بر سر ما میخواد بباره انگار از طرف دشمن، این زندگی، این ازدواج، این سفیدی در مقابل این تاریکی، یک سوژه‌ایه که دارن روش کار میکنن برای یک سریال که به نظرم بسیار عالیه.
آقای مقدم، شما به خصوص سر پایتخت پنج به نظرم که میرن ترکیه و سر از سوریه و اون مرز و اینا در میارن و قصه داعش و اینها، با شهید سلیمانی مراوده داشتی. اونم برام تعریف کن.
ببینید در بخش مضمونی و محتوایی ما با مؤسسه اوج در واقع اون زمان دوچار یک تفاوت دیدگاه میشه گفت شده بودیم با هم دیگه. و به هر حال اوج سرمایه گذار کار بود، کمک‌های خیلی زیادی به پروژه کرده بود، چون پروژه سختی بود، تلویزیون به تنهایی نمیتونست از اوجش بر بیاد و خیلی مشاوره‌های خوبی به ما داد. خیلی ما تونستیم با داعش‌های دستگیر شده از نزدیک ببینیم چه جور آدمایی هستند. اینه که
رفتین تو زندان؟
بله بله. اونجایی که واسه چرا یه قاشق و چنگال میذاره تو جیبش
میره انتحاری خودشو منفجر میکنه،
شوخی میومد. رفتیم دیدیم نه واقعیت داره. این رسیدیم به یه جایی که سر یکی دو مورد
اختلاف نظر
بود. تیم نویسنده آقای تناونده و ما با دوستان در واقع فرهنگی چیکارش کنیم؟ اونه اونا دیدگاهی داشتن، ما هم یه دیدگاهی داشتیم، یکسان نمیشد با هم دیگه. که من مثلا بخوام مثال بزنم یه موردش این بود که فینال کار میتونه اینجوری باشه که در واقع خانواده نقی رو، خانواده معمولی ما رو، مدافعین حرم به کمکشون بیان و نجاتشون بدن و برشون گردونن به ایران. دیدگاه ما و تیم نویسنده این بود که نقی معمولی و خانوادهش یه خانواده ایرانیه، خودش باید بتونه از پس کار خودش برگیاد. مثل الان کف خیابون و نیازی نیست که یک نفر ولا قصه بسازیم. یه مورد موارد دیگه اینجوری بود که راجبه حالا کاری نداریم و چیز نمیشد. یه قرار ملاقاتی گذاشته شد یه صبح سحر خیلی زودی ساعت 5:30 صبح.
آها آه، تو اون صبحانه ها شما رسیدیم.
تو اون صبحانه ها بود که من با دوستان یکی دو نفر از دوستان اوج مدیراشون هم همراه بودن.
آقای حسنی،
آقای والی نژاد.
آقای والی نژاد، آقای حسنی نبودن؟
تو اون جلسه آقای حسنی نبودن.
با آقای والی نژاد.
آقای والی نژاد و خدمت ایشون رسیدیم. حالا طبق اون روالی من اولین بار بودن نزدیک میدیدم، خیلی خوش رویه، خوش برخورد، اصلا باورم نمیشد. فیلم کنم با یه آدم است
یه جنرال نظامی،
جنرال نظامیه، خیلی خیلی عبوس رو ندارم. نه اصلا خیلی راحت و گرفت دست من و کشتون نشون اینجا با واجه اینم چطوری سروس خان مقدم و قشنگ بس فامیل هم میدونست. همه کارامونی کردیم. دوست دیگری هم بودن که اونم داشته مستند کار میکردن و اونم دوچار یه چالشی شده بودن، اومده بودن یه مشاوره بگیرن. بعد که تموم شد صحبت هایی که ما کردیم که آقا ذهنیت دیدگاهی نید، دقیقا حرفی که صحبت هایی که ایشون زدن هیچ وقت یادم نمیره. بعد من اومدم به آقای تناونده محسن و بقیه بچه ها منتقل کردم که خیلی جهانبینی عجیبی میخواد این. یک، تایید کردن حرف ما رو، گفتن خب خانواده نقی معمولی مگه یه خانواده بدذات بدجنس مثلا پدرسوخته دزد رباخاری هن؟ یه خانواده ای هن که دارن زندگیشون دیم خیار از یخچال یارو برمیداره مینویسه که بعدا پولشو پس بده، دختراش نمازشون میخونن رو تانک با اهل تسنن وایستدن نماز وعدت میکنی. خب چه اشکالی داره بذاریم خودشون بگیم؟ اتفاقا یه خانواده ایرانی میتونه تو سختی گلیم خودش از آب بکشه و ما یه نفس راحتی کشیم. یکی دو مورد دیگه هم بود که اونا رو هم راهلای خیلی خوبی دادم و حل شد و اومدیم گرفتیم ساختیم پخش شد و به نظرم میرسید درسته. یعنی که در واقع جمع‌بندی فکری که بود. حالا این
سریال دیده بودن؟ خبر داریم که سریالشون دیده بودن دیگه؟ قطعا دیده بودن.
چیزی که اون موقع به ما میگفتن این بود که حالا اینو به نقل از موسم تناونده هم میگم، این بود که و یک بارم به خود من فرمودن قبل از این که در واقع این بس انجام بشه تو همون گفتگوی صبحانه، این بود که دوپینگ روی بچه های مدافع حرم سی دی ای، اون موقع سی دی بود، سی دی ای پای تخته، اینا رو بردن و تمام وقتای بیکاریشون یا اوقاتی رو که دست به اسلحه نیستن دارن پای تخت میبرن و حال میکنن و حالشو خوبه. دوپینگ روحیه برشون. و نکته دیگه هم که گفتن هر آنچه امکانات ما فهم کنید لازم بود که برای ساخت این سریال میشد که ما به لحاظ فکری، وگرنه بچه های که همه جور امکاناتی رو که میخواستیم اسلحه نفربر اینا در اختیار گذاشتم. میگم مثل همین دوستانی رو با ما معرفی کرده بودن که مرکز اطلاعات در واقع فیلمنامه‌ای بودن برای اینکه خاطرات رو تبدیل به فیلمنامه کنیم. آدم های شاهد های زندهی که می رفتیم قرار می زاشتم بچه های اوج می رفتیم از نزدیک خودشون رو می دیدیم، فیلماشون رو می دیدیم، مستنداشون رو می دیدیم و کلی از قصه ها از دل همین در آوردن بچه ها.
خیلی متشکرم. خدا شما رو خیر بده.
قربون شما.
تشکر.
نام تو چون رود روان رفته کران تا به کران، ای صدایت خنده باران، از نفست پر شده جان، زنده شده با تو جهان، تا همیشه زنده باد ایران، ایران.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آوای ماندگار. ماندگار.
صدای زنگ مدرسه و خاطرات روزهای شیرین کودکی. در این برنامه ابتدا درس دهم کتاب فارسی کلاس پنجم دبستان رو با عنوان نام نیکو روخوانی می کنم. در انتهای برنامه دلیلش رو خواهید یافت. هیچ چیز از نگاه کنجکاو و جستجوگر محمود دور نمی ماند. ستارگان زیبای آسمان که در شبانگاه با او گفتگو می کردند، غروب‌های خیال‌انگیز زاینده رود، پرواز کبوتران و از همه بیشتر ستون‌ها، گلدسته‌ها و نقش‌های زیبای مساجد اصفهان. او دوست داشت همه را نقاشی کند. وقتی با همکلاسی‌هایش از مدرسه بیرون می‌آمد، از او می‌خواستند تا تصویر کبوتران نشسته بر دیوار را که در دفتر خود کشیده بود، در دفتر آنها نیز بکشد. روزی که پدرش دست او را در دست استاد امامی گذاشت، آن استاد بزرگ نقاشی دریافت که محمود استعدادی فوق‌العاده دارد. استاد امامی مردی پرکار اما بسیار کم حرف بود. او روزهای فراوان محمود را به ساختن رنگ و آماده کردن قلموها و بومها مشغول کرد. در کارگاه استاد امامی شعرهای دلنشین حافظ و جلال الدین محمد مولوی زمزمه می شد، و محمود با این سرودها و نقش و نگارها پرورش می‌یافت. بعد از ماه‌ها استاد به محمود گفت: محمود، حالا دیگر وقت آن رسیده که خودت طراحی کنی. در این هنگام محمود با خوشحالی و هیجان گفت: استاد، از کجا باید شروع کنم؟ استاد امامی گفت: از همه جا، از سیاهی شب تا روشنایی سپیده دم، از شفافیت آب تا سختی کوه، از ابرهای گذران تا نقشی که بر خشت‌ها زده‌اند. محمود شروع کرد. استاد با نگاه‌های تحسین‌آمیز هنرمندی او را می‌دید و تشویقش می‌کرد، اما مراقب بود که غرور به جان شاگردش نیفتد. همیشه می‌گفت غرور آفت هنر است. روزی که استاد امامی کشیدن آهو را به محمود سرمشق داد، او تمام شب بیدار ماند و در پایان آهوهایی را دید که از هر طرف به او نگاه می‌کردند، از روبرو، از پشت سر، از نیمرخ. در حال فرار به یاد مادر خود افتاد که هر وقت کارش گره می‌خورد می‌گفت: یا زامن آهو. صبح روز بعد تمام راه را دوید تا گله آهوانی را که کشیده بود به استاد نشان دهد. استاد گفت: از رو که نکشیدی محمود. محمود در حالی که سرخ شده بود گفت: نه، همه را ذهنی کشیدم. استاد با هیجان بناباوری گفت: حالا چشمهایت را ببند و همان آهویی را که سرمشق داده بودم بکش. محمود چشمهایش را بست و با دو سه حرکت قلم طرح آهو را کشید. استاد امامی بی صبرانه گفت: به به، به به، به تو میگویند هنرمند. من مطمئنم که تو یکی از استادان بزرگ نقاشی خواهی شد. سالها بعد محمود فرشیان استادی هنرمند و نام‌آشنا در نقاشی شد و کارهای او شهرتی جهانی پیدا کرد. اکنون کمتر کسی است که نگاره عصر عاشورای او را ندیده باشد. چه بسیار چشم‌ها که با دیدن حالت سوگوار اسب امام حسین علیه السلام در این اثر گریستند، و چه زبان‌ها که هنرمندی و نیکنامی این استاد بزرگ را ستودند و با نویسنده و شاعر بزرگ ایران سعدی همصدا شدند که:
نام نکو گر بماند ز آدمی، به که از او ماند سرای زرنگار. نام نیک رفتگان زای مکن، تا بماند نام نیکت پایدار.
درس دهم کتاب فارسی کلاس پنجم دبستان درباره چهره ماندگار هنر کشور و آثار درخشان استاد محمود فرشچیانه. بخشی از کلام رهبر معظم انقلاب درباره تابلوی عصر عاشورا رو بشنوید.
من این تابلوی آقای فرشچیان رو که خود ایشون به من داده چند سال قبل از این، من دارم توی منزل. هر وقت من این تابلو رو نگاه کردم گریه کردم. یعنی هر وقت رفتم تابلو رو تماشا کنم، یه وقت مرور میکنه انسان، نه با اینکه حالا من سینم پره از روزه های صبح عاشورا و عصر عاشورا. اینجوری دیگه، کی بیشتر از ماها میدونه که چی نوشتن در این باره ها و چی خوندن و چی گفتن؟ در این حال که این همه روزه بلدیم، میگنم آدمایی که اهل این چیزا خودشون گریه نمیکنن، اما آقای فرشچیان یه روزه ای داره میخونه که ماها رو میگریونه. ببینید این چه هنره پر فایده و پر مغز و پر معنایی است که یه نفر هنرمندی میتونه این رو.
و سرانجام این استاد بی بدیل نقاشی، استاد محمود فرشچیان، در 18 مرداد سال 1404 دار فانی را وداع گفت و طبق وصیتش در اصفهان به خاک سپرده شد.
اینها که چشم به راه ترانه ایران را زمزمه می کنند، به استقبال مردی آمدند که نام وطن را در جهان زنده کرد.
یک هفته یه مرد باز شوق می خوان استقبال کنن، بدرقه کنن به خانه ابدی هنرمند بزرگ. پدر هنر نگارگری ایران بودن، هنرمند بزرگی که واقعا هنر ایران را به جهانیان شناساندن و یک هویتی بهش دادن.
تیتر امروز خبرها، استاد آمد، استاد محمود فرشچیان، نگارگر بزرگ ایرانی، دارنده مدال‌های طلا و تندیس‌هایی از جشنواره‌های بین‌المللی در اروپا و امریکا و برگزیده به عنوان هنرمند روشنفکر قرن 21. طبق وصیت خود قرار است امروز در کنار مقبره شاعر بزرگ صاعد آرام گیرد. سادات هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
و در انتهای این برنامه آوای ماندگار از شما دعوت می‌کنیم صدای ماندگار استاد محمود فرشچیان رو با هم بشنویم.
روزه منور حضرت امام رضا که هست، کمی می‌ریم زیارت می‌کنیم و زریشون هستن. اون زیر سرداب مطهر حضرت امام رضا علیه السلامه که قبر مطهرشون اون زیره. آقای طبسی به من گفتن که فرشچیان می‌خوام من اون زیر طوری طراحی بکنم، یه کاشیکاری بکنم، یه کاشیکاری متداولی داشت، ولی یک طوری طراحی بکنه اونجا که آدم بعد که وارد اینجا میشه بهشت احساس کنه. گفتم والا من که ازم عرضه ندارم، ولی من متوسل میشم خداوند عنایتی بکنه. این طرح کردم اونجا رو دادن، کاشی درست کردن آقای خان بیگی، خیلی اون شدم در کاشیکاری برای یک کاشی استاد و نصب شده. یک ذریحی در زیر ذریح مطهر حضرت علی ابن موسی رضا قبلا در ذریح قبلی بود که این ذریح مال زمان صفویه بود، وقف نکته نکاتی است که بعضی دوستان بدونن. بعد این زمان صفویه شاه اسماعیل صفوی اینو وقف کرده بود به روی، درست به روی ذریح حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، و نمیتونن قوانین وقف اجازه نمیده که اصلا خارج بشه. و این طوری بود که با اون ذریعی که قبل از رو این بود، که قبل از این بود، این استکاک پیدا میکرد، میخواستن درش رو باز کنن نمیشود یا چیزی، یا نظرات دیر میکرد اونا، و خواستن اون ذریعی رو ببرن سر جای خودش روی قبر مطهر اصلی حضرت امام رضا بیزارن علیه السلام. اون وقت کف همین روزه منور، کف اینجا رو سوراخ کردن، برداشتن و اون ذریعی رو از اون بالا بردن گذاشتن روی قبر مطهر.
چقدر
اون ذریعی است که تمام با یاقوت نشانه، فولاد یاقوت نشانه، یه چیز عجیب غریبی هست که اون رو قبر که اونو شاه اسماعیل صفوی وقف کرد. و بعد به من آسان آقای طبسی اینطور گفتن، گفتم چشم، من سعی میکنم با قلم ناتوان خودم مدد میطلبم از یا خداوند و ائمه اطهار که بلکه بتونم پیکاری بکنم. من این کار کردم، بنده رفتم دیدم این دفعه سفر اخیر با پسرشون که خدا روشونم سلامت بداره، آجا مصطفی طبسی، خیلی قشنگ بود، خیلی خیلی خوب. ببینید منظور ساختن ذریح و ذرایه و حتی کاشیکاری های زیبایی که در اماکن مقدس میشه، تمام اینا فقط به فقط به خاطر ستایش و تقرب به درگاه الهیه و بس. یعنی اینا وسیله است. یعنی بعضی ها میگن که آقا اینجا تو این مردم فقیر نمیدن، تمام ذریح مطهر از امام حسین علیه السلام آدم های فقیر پول دادن. جالبه ها، اونا واقعا کمک کردن، همراهی کردن، ولی فقط به فقط برای اینکه وقتی یه زائر یا بیننده ای خودش در مقابل این ذریح قرار میده، یا الله خدا می اطهار و روح خودش به این وسیله تقرب پیدا بده که با خداوند نزدیک‌تر بشه.